ما هرچه در اقتصاد مستقل تر باشیم، در معادلات اقتصادی در بازار جهانی مقاوم تر، پیش برنده تر و پایدارتر هستیم. استقلال وقتی که عرض می کنیم به معنای یک بخش یا استقلال یک موضوع نیست. استقلال یک به پهنای یک کشوره، استقلال به ابعاد یک ملته. یعنی اگر شما بگیم استقلال اقتصادی، باز به این معنا نیست که مثلا بگیم یک بخش از دولت، اونم وزارتخانه مربوطه یا فلان جا مسئول تامین استقلال به هر حال اقتصادی است. استقلال به ابعاد یک ملته. یعنی اگر ما می‌خواهیم به اقتصاد مستقل برسیم، باید همه جانبه و حد اکثری از اون حتی باقی مانده های تفکر دوران استعمار فرانو که الان در داخلش هستیم باید رهایی پیدا کنیم. یعنی مردم، ببینید حضرت آقا توی سخنرانی بجنورد تو دیدارشون با مردم خراسان شمالی، پیشرفت رو در دو بخش ترسیم کردن. گفتن پیشرفت در دو بُعد یا دو بخش باید همزمان توأمان با هم پیش بره. جاده پیشرفت دو بُعد داره. یک بُعدش بُعد ابزاری بود که علمش، اقتصادش، اینها ابزارهای پیشرفت کشوره، و یکی دیگه بُعد نرم افزاری پیشرفت بود، یعنی آنچه که باید تو متن زندگی مردم بیاد. ما اقتصادمون، اگه میگیم استقلال اقتصادی، یک نگاه هم به وضعیت اقتصادی مردم، تفکر اقتصادی مردم، سبک بینش اقتصادی مردم هم بکنیم. مردم چقدر، یعنی ماها دیگه، ماها مردم چقدر ما تفکرمون و آن چیزی که از علم اقتصاد، از استقلال اقتصادی توی زندگی ما اومده، تو متن زندگی ما اومده، چی اومده؟ خب چقدر روش کار شده، چقدر روش گفتمانسازی شده. گفتمانسازی یعنی آنچه که باور تبدیل به باور عمومی میشه در بین ماها. خب آنچه که الان بین مردم باور هست تو حوزه اقتصاد چه هست؟ مثلا شما میگید آقا استقلال اقتصادی، خب بله عرض کردم مشکل، ولی آنچه که بازار تقاضا رو میسازه چه نسبتی با بحث استقلال اقتصادی داره؟ خب حالا بیایم ببینیم به اون فعالان اقتصادی مراجعه بکنیم، به کارگزاران اقتصاد مراجعه بکنیم، به اندیشمندان اقتصاد مراجعه بکنیم، به مدیران اقتصادی، مدیران جوان عرصه اقتصاد مراجعه بکنیم. خب اینها الان تو یک بحران‌هایی هستن. اینها چقدر الان ازشون سوال بکنید شما که آیا ما در معادلات اقتصادی جهان وزنه هستیم؟ بعضی اقتصاد ممکن معترف باشه بله، ولی قطعا بخشی از اقتصادی که ظرفیتشو داریم. شما مثلا نگاه کنید، از ما صنعت تجارت فرش از صنایعی بوده که کمپانی هند شرقی وقتی وارد بحث دوران استعمار وارد بحث ایران شد، اولین شرکت رو زد برای پمپاژ فرش‌های ما به سمت خلاصه غرب. خب الان صنعت فرش ما کجاست؟ چقدر ما وزنه هستیم تو معادلات؟ این ما کپی میکنن، نقشه‌های ما رو میبرن، ولی ما نمیتونیم حتی از حق خودمون دفاع بکنیم. این داد و ستد کلید واژه خوبی بود که شما فرمودید. یعنی هر چقدر، پس ما نجم میگم، هر چقدر ما در هر صنعتی از اقتصاد تونستیم بگیم که آقا ما در این داد و ستد ضعیف نیستیم، قوی هستیم، بله ما میتونیم معترف باشیم به این که در اون حوزه اقتصاد ما به استقلال رسیدیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای دکتر جلال منش. عزیزان شنونده رادیو گفتگو رو میشنوید. ویژه برنامه سیاستنامه ناظر به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی سری به پخش میزنیم. بخش رو میشنویم، برمیگردیم، بخش دوم گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود.
امروز ملت ایران پر انگیزه است و به سمت هدفهای بزرگ روانه است.
اگر ملت ایران بخواهد خود هدفها برسد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند. اون راهی که میتواند مانع از این تحریف بشود، بازخوانی اصول امام است. امام معتقد به استقلال کشور بود، معتقد به رد سلطه کشور بود.
این ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال را ما میخواییم، آزادی را ما میخواییم.
استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت.
این معنای استقلاله، این معنای استقلاله، این معنای استقلاله.
باید ارزش‌های انسانی را از اینجا به همه جا صادر کنید و استقلال خودتون را همه روی استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، همه اینها را باید شما محکم نگاه دارید.
دشمن ما در طول این سالها بسیاری از فعالیت‌هایی که علیه کشور ما و ملت ما کرده است برای این بود که خدشه در استقلال به وجود بیاورد، چه تحریم، چه تهدید، اینا استقلال رو هدف گرفته اند. باید همه هوشیار باشند، بدانند که هدفهای دشمن چیست، بدانند که هدفهای دشمن چیست.
برف بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه سیاستنامه رو میشنوید. ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. در خدمت تو امین جلالمنش هستیم، مدیر بنیاد فرهنگ و اندیشه اطلاع، و جناب آقای محمد ناصحی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای ناصحی، این نکته خیلی مهمی که رهبر انقلاب در متن بیانیه گام دوم بهش اشاره کردن، این که استقلال البته در کنار اون آزادی به مثابه یک ثمره شجره طیبه انقلاب هست که با تعویل‌ها و توجیه‌های ساده لوحانه و بعضن مغرضانه نمیشه اونو در خطر قرار داد. یکی از اون توجیه‌ها و به نظر میرسه مباحثی است که زیر عنوان مباحث جدید در حوزه دانشگاهی ما مطرح میشه. گفته میشه که برخی از مفاهیم از معنای کلاسیک خودشون فاصله گرفتن. یعنی مثلا اگر امنیت یا قدرت بحث سخت افزاری اون متنظر بود، الان تو رویکردهای جدید در بحث نرم افزاریش مطرح است. به همین دلیل از بحث استقلال و حاکمیت رو دارن مطرح میکنن که دیگه استقلال و حاکمیت تام وجود نداره. حاکمیت‌ها و استقلال‌ها نسبیان، مذاکره‌ای‌ان. شما وقتی وارد یک پروتکل میشید از بخشی از حاکمیت یا استقلال خودتون صرف نظر میکنید، چرا که اجازه بازدید سرزده فیلمثال از سرزمینتون رو میدید. آیا استقلال یک امر نسبی شده در دنیای امروز تحت تاثیر تحولات جهانی، یا اون چیزی که تحت عنوان جهان شدن ازش یاد میکنن، یا اینکه خیر همچنان یک امر مطلق است و مثابه یک ارزش کلیدی و یک آرمان اساسی باید بهش توجه کرد؟ بفرمایید.
من قبل از پاسخ به این پرسشتون دوست دارم یه چند خطی در مورد سوال قبلیتون، استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی، صحبت بکنم. گرچه کارشناس محترم خیلی خوب توضیح دادن همه چیز رو، در بیانیه گام دوم هم مقام معظم رهبری میفرمایند که من از وضعیت فعلی در بحث‌های اقتصادی و یا وضعیت توزیعی، وضعیت عدالت خیلی راضی نیستم، ولی کارهای تأکید می‌کنم که کارهای زیادی در این زمینه انجام شده. ببینید، زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم قدرت‌های استعمارگر ضعیف شدن، کشورهای مستعمره شروع کردن به استقلال پیدا کردن، استقلال عمدتاً سیاسی. در ابتدایی که اون جو استقلال طلبی در جهان سوم و کشورهای سابقاً مستعمره باب شده بود، گمان می‌کردن که صرف خارج شدن و آزاد شدن از یوغ کشور استعمارگر به معنای آزادی تام و تمامه. اما احساس کردن که نه، صرف استقلال سیاسی به معنای قطع شهای وابستگی به دنیای خارج نیست، که یکی از نمودهای بارزش وابستگی فرهنگی و وابستگی اقتصادی بود. تا زمانی که وابستگی اقتصادی وجود داشته باشه، نمیتونیم ما از استقلال سیاسی صحبت بکنیم. اساساً استقلال اقتصادی تمام کننده و کامل کننده استقلال سیاسی هست.
اما زنجیره که آقای دکتر اشاره کرد،
دقیقاً. اما باید خاطر نشان کنیم در توصیه پنجم گام دوم رهبری، رهبر معظم انقلاب میفرمایند که استقلال نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای خود تعریف بشه. ببینید، چندین دیدگاه مختلف وجود داره. در دهه 60 و 70 میلادی یک عده از اندیشمندان علوم سیاسی بر این باور بودند که آقا اگر همه ارتباطات یک کشور با جهان خارج قطع بشه، استقلال اون کشور به تمامه حاصل خواهد شد، در صورتی که در نظام گفتمانی مقام معظم رهبری این صحبت مردود هستش. چرا؟ ایشون میفرمایند که ما باید با خارج ارتباط داشته باشیم و از اونها
کمک بگیریم تا استقلال خودمون رو قوی ترش کنیم، عمیق ترش کنیم. یعنی ما وقتی یک تکنولوژی رو نداریم، خب ناچار هستیم که اون رو از بیرون وادار کنیم، یا دانشی نداریم ناچار هستیم اون رو وارد کنیم. اما این به معنای این نیست که ما وابسته بشیم، به معنای این نیست که ما وقتی سرمایه‌ای نداریم، اقدام به جذب سرمایه گذار خارجی میکنیم، اون سرمایه گذار خارجی بیاد و یک پای سیاست گذاری هم بشه در کشور. یعنی ما باید به این موضوع دقت کنیم که در نظام گفتمانی مقام معظم رهبری، قطع ارتباط با جهان خارج کاملا مردوده،
انزوا میشه که دیگه نقطه مقابل استقلال است.
ارتباط باید باشه، اما باید از موضع اقتدار باشه. همون چیزی که ایشون تحت عنوان عزت، حکمت و مصلحت در روابط خارجی مطرح میکنن. من این تبصره رو احساس کردم که از اینجا مطرح کنم. اما در مورد حاکمیت، از چند سالی است که در محافل دانشگاهی، محافل رسانه‌ای، بحث جهانی شدن، بحث روابط متقابل پیده بین ملت‌ها، دهکده جهانی، کمرنگ شدن مرزها، گسترش ارتباطات، از ارتباطات مطرح میشه. خب آیا در این شرایط ما میتونیم که عدول کنیم از استقلال خودمون، و آیا خودمون به خطر نمیفته؟ من علاقه من هستم که یک موضوع رو اینجا باز کنم. در بنیه گام دوم مقام معظم رهبری استقلال و آزادی رو در کنار هم دیگه آورد. شنوندگان عزیز دقت داشته باشند که استقلال یک مفهوم مربوط به گفتمان انقلابی و آزادی یک مفهوم مرکزی هست در گفتمان روشنفکری. گاهن رسانه های غربی اینجوری وانمود میکنند که نمیتونیم ما این دوتا گفتمان رو با همدیگه مچش کنیم. یعنی یک روشنفکر، یک کسی که تو دانشگاه تحصیلات آکادمیک داره، نمیتونه یک انقلابی باشه، و یک انقلابی هم نمیتونه نسبتی با دانشگاه یا نسبتی با علم داشته باشه. مقام معظم رهبری میاد دقیقا خط بطلان میکشه روی این قضیه. ایشون تأکید میکنن، میگن نظام انقلابی ایران از ارزشاش هیچ وقت عدول نمیکنه، اصلاح پذیر هست، انتقاد مثبت رو میپذیره، اما به معنای کنار گذاشتن آرمان‌های خودش نیست. شما امروز ببینید وضعیت عدالت تو کشور ما رو نگاه کنید. شاخص‌های توزیع امکانات در دوره پهلوی، امکانات در دست یک عده محدودی بود، اما در بعد انقلاب این اتفاق تغییر کرد. آب، برق، خدمات رسانی، امکانات، واقعا امروز روستاهای محروم ما هم از خیلی از امکاناتی برخوردار هستند که در زمان پهلوی برخوردار نبودن. در خصوص
توزیع عادلانه منابع و فرصتها رو شما مد نظر دارید،
دقیقا که این عدول نشد ازش. موضوع دیگه بحث اخلاق مداری بود که از شعارهای اولیه انقلاب بود.
روی بحث استقلال همچنان بمونیم آقای ناصری، وارد ارزش‌های دیگه، چون اینا یه سری بحث‌های خیلی مفصلی ریچ. هست. آره،
من این فقط گزارا بگم که چون اشاره کردن مقام معظم رهبری، گفتن که ما هدفمون رو دنبال می‌کنیم، ولی وسیله رسیدن به هدفم برامون مهم هست. این چیزی هست که توی غرب میگن آقا هدف وسیله رو توجیه می‌کنه، کاملا دارن با این تحول ارزشی با این نگاه دارن مقابله می‌کنن. چون امروزه باب میشه که آقا تعریف سیاست عوض شده، ما میتونیم که برای رسیدن به اهدافمون یک سری عدولی داشته باشیم. مقام معظم رهبری کاملا دارن برخورد میکنن با این قضیه. اما در عصر جهانی شدن، ببینید اگر ساختارهای داخلی ما قوی باشن، اگر ساختارهای فرهنگی ما قوی باشن، اگر ما تونسته باشیم به مرحله تولید محتوا در بحث ارزش‌های خودمون رسیده باشیم، میتونیم با یک رویکرد عزتمدارانه وارد فراهانی شدن بشیم. یعنی ارزش تولید کنیم و کشورهای دیگر رو دنبال رو خودمون کنیم، نه اینکه خودمون دنبال رو کشورهای دیگه باشیم. مقام معظم رهبری اشاره میکنند که امروز دغدغه غرب اینه که اندیشه مقاومت تو مرزهای رژیم صهیونیستی وجود داره، از این دارن میترسن. امروز بحث پای تخت های مقاومت میشه بغداد، دمشق، بیروت، تهران. خب این نشون میده که ارزش های ما داره تو همین فرایند جهانیشن داره انتشار پیدا میکنه. پس بحثی که هست اینه که ما برای پیوستن به فرآیند جهانی شدن باید ابتدا بنیانهای فرهنگی خودمون رو تقویت کنیم و بعد وارد فضای جهانی شدن میشیم، وگرنه دچار خودباختگی میشیم و دستاوردهای خودمون در دیگر عرصه‌ها هم از دست خواهیم داد.
بسیار عالی. آقای دکتر جلال منش، وارد بحث اقلال فرهنگی بشیم، اون لایه سوم و اون زنجیره که حضرت علی داشتید بهش میپرداختید، بفرمایید.
بله، ببینید، عرضم بود که استقلال فرهنگی از دو تای دیگه مشکله، ولی اینا همه پشت سر همن و همن وصلن. مشکلیش کجاست؟ ببینید، اولا رابطه این استقلال فرهنگی با اون دو تا چیه. حضرت آقا در سخنرانی 15/9/68، یعنی بعد از چند ماه بعد از رحلت امام، میفرمایند روی استقلال فرهنگی رو مطرح میکنن، میگن استقلال یک ملت جز با استقلال فرهنگی تأمین نمیشه. صحیح؟ اگر یک ملت حتی استقلال سیاسی داشته باشه و تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ نباشه و یا از لحاظ اقتصادی هم به خودکفایی کامل برسه، خب یعنی هم استقلال سیاسی تأمین شده باشه، از لحاظ اقتصادی هم به خودکفایی رسیده باشه در اونجا، اما فرهنگ، اخلاق، عقاید و باورهای دشمنان و بیگانگان هنوز توی اون کشور رواج داشته باشه و به استقلال فکری نرسیده باشه، نمیتونه ادعا بکنه که من به استقلال رسیدم، هنوز آزاد نشده. وقتی میگه مولوی شعر داره، میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، همه وجود ما، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، یعنی اگر ما به استقلال فکری و اندیشه‌ای نرسیم، استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، نمیدونم استقلال سیاسی هم داشته باشیم، هنوز نمیتونیم ادعا بکنیم که استقلال چه هست. آنچه که میتونه ما رو به این مدعا برسونه در مسیر پیش روی انقلاب، مخصوصا نوجوانا، جوانایی که الان باید پیش رو رو باید مد نظر بگیرن و آینده رو بسازن، میتونیم اعتراف بکنیم آنچه که میتونه ما رو به این مدعا برسونه گفتمان و فرهنگ حاکمه بر این بیانیه گام دوم انقلابه. بارها باید شاید خونده بشه که این حرف متوجه بشیم. وقتی که وارد میشیم توی این متن، میبینیم واژه استقلال بدون تیتر 6 بار توی متن اومده. خب اگر ما میکنیم که این بار اول و بار دوم این از چه قراره، این استقرار این کلمه استقلال، ببین حضرت آقا توی این بیانیه استقلال رو اتفاقا با کلمه آزادی معنا میکنن. میگن استقلال، استقلالم منظوری که تو بیانیه گام دوم اومده استقلال ملیه. خب وقتی میگیم استقلال مالی، من اینجوری برداشت میکنم که همه اون استقلال هایی که قبلا گفته شده، همه اون اقسامش، استقلال ملی
یه ابر مفهومه.
بله، یک به هر حال ابر گفتمانه که میگیم استقلال ملی، ولی استقلال ملی رو با واژه آزادی معنا میکنن، آزادی و حکومت از تحمیل و زورگویی نظام سلطه. اما آزادی هم که حضرت آقا میگن، منظورشون آزادی معنوی یا آزادی مطلق نیست، چون قبلا تو سخنرانی قبلیشون میبینیم که در گفتمان امام این انقلاب این به این معنا نیامده. به منظور از آزادی، آزادی اجتماعی است. خب این رو دقت بکنیم، آزادی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا همه افراد ملت آحاد حق تصمیم گیری، عمل کردن و اندیشیدن رو دارن. اما نکته ای که صریحا اشاره میکنن این هست که میگن آقا این واژه آزادی یا این مفهوم آزادی و استقلال وظیفه تأمینش به عهده حکومت هان، اما این نیست که اینها ارزش هایی باشه که تفضل حکومت ها بر مردم باشن. این نکته مهمیست. هر دو عطیه الهی به انسان هان. یعنی پس واژه استقلال آزادی محدود به، یعنی آنچه که ما شعارشو میدیم یک شعار جهانیه بر مبنای دینه، این فقط محدود به مرز و بوم ایران نمیشه. این شعاری است که ما پرچمش رو گرفتیم بالا که انشالله همه مردم به حال به اون برسن.
بسیار خوب جناب ناصحی، جنبه پایانی شما رو هم میشنویم.
من علاقمند هستم که اینجا بحث نفوذ رو هم در خصوص استقلال مطرح بکنم. شما امروز میتونید شرایط بین الملل و شرایط منطقه رو نگاه بکنید و مقایسه بکنید، شرایط ایران رو با شرایط کشورهای منطقه. من مثالی میزنم، سال 2011 در مصر انقلابی رخ داد، انتخاباتی برگزار شد و محمد مرسی از جریان اسلامگرای اخوان المسلمین اومد روی کار، ولی بعد از یک سال با توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی به راحتی کنار گذاشته شد. یعنی استقلال مردم، یعنی رأی مردم سیانت نشد ازش، حتی مردم مثل استقلال نداشتن که بتونن نماینده خودشون رو در پست ریاست جمهوری نگه بدارن. شرایط امروز ونزوئلا رو نگاه بکنید، انتخاباتی برگزار شده، کسی به قدرت رسیده، ایالات متحده آمریکا از خارج از مرزها یک نفر رو مطرح کرده و میگه این رئیس جمهور شما هست و ما این رو به رسمیت میشناسیم و انواع و اقسام فشارها و تحریمها بر ونزوئلا تحمیل میکنه تا خواست خودش رو در اون کشور اجرا بکنه. یا در مورد چین، چین داشت با استفاده از مناسبات بین المللی، چارچوب های بین المللی فعالیت میکرد، به رشد اقتصادی بالایی رسیده بود. امروز آمریکا در مقابلش ایستاده، اونو در جنگ تجاری قرار داده و اجازه نمیده که چین، یعنی قصد داره اجازه نده چین به عنوان یک رقیب اقتصادی برای آمریکا مطرح بشه. میخواد مرزهای اقتصادی که چین میتونه تا اون حد رشد کنه رو خودش برایش تعیین بکنه. ایالات متحده آمریکا برای خودش یک برتری قائل هست و بر اساس اون حس برتری به خودش اجازه میده که در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت بکنه. یکی از راههایی که استفاده میکنه نفوذه، همونطور که حضرت آقا فرمودن، یک جریانی رو تشکیل میدن و اون جریان با استفاده از پول و امکانات ابزارهای دیگه نخبگان سیاسی و فکری جامعه رو مرعوب خودشون میکنن و اون نخبگان رو وادار میکنن تصمیماتی بگیرن که مطلوب آمریکا و کشورهای استعمارگر دیگه است و به این طریق استقلال اون کشورها رو زیر سوال میبرن. بنابراین اگر میخوایم که انقلاب ما پیشرفت داشته بشه و استقلال سیاسی ما حفظ بشه، همون که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم گفتن، باید به راهکارهای اقتصاد مقاومتی رو بیاریم. در عرصه فرهنگ باید به مرحله تولید محتوا برسیم، باید ارزش‌های خودمون رو، ارزش‌های انقلابی خودمون رو اولا ازش پاسداری بکنیم، دوما اونها رو به خارج از مرزهای خودمون انتشار بدیم، چرا که اگه در داخل مرزها بمونه میپوسه و از بین میره و بلایی که بر سر انقلاب کمونیستی شوروی اومد بر سر ما هم خواهد اومد. در خصوص سبک زندگی باید هوشیار باشیم، در خصوص جریان نفوذ به ویژه به شدت هوشیار باشیم، اجازه ندیم این جریان پا بگیره، دست نشانده های اون در ایران به روی کار بیان. خیلی ممنون،
بسیار عالی. به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای دکتر جلال منش، من فکر کنم شما این نکته کوتاهی رو داشتید، من خواهش همینه که در حد 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یه بحثی هست که تو این استقلال و آزادی که مطرح بود بیشتر تو این جلسه، با نگاه آرمانگرایانه اینو یه بار بخونیم. دمی بود ما به دنبال چی هستیم؟ مستقل شدیم، می‌خوایم آزادی ژورنالیستی، که چی؟ این که چیش بحث تحقق یه جامعه اسلامی واقعیه. یعنی یه جامعه امام زمان پسند، یه جامعه‌ای که سه تا ویژگی باید داشته باشه: عادلانه و عادل باشه، پیشرفته باشه، معنوی باشه، رمزش استقلاله. و انشالله به برکت این استقلال بتونیم راه ساخت یه کشور مستقل، پیشرفته، عادلانه و معنوی رو طی کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب آقای دکتر امین جلال منش، مدیر بنیاد فرهنگ و اندیشه اطلاع، و جناب آقای محمد ناصحی، کارشناس مسائل سیاسی. شنوندگان عزیز، برنامه سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله استقلال. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید از طریق پیامکی 301035، شماره تماس 2786-1035 و شماره ناماشنای 162 رتومی سازمان، دیدگاه‌ها، نظرات و آرای خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید بعد از پخش برنامه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید و برنامه ما رو دنبال کنید. بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
جهانی قدس تجلی ظلم ستیزی مسلمانان آزاده و بیدار جهان با نظام سلطه و استکبار. روز جهانی قدس میدان صف آرای حق و باطل. روز جهانی قدس پژواک پرطنین فریادهای مرگ بر اسرائیل مسلمانان جهان در قلب نظام استبداد بین الملل. روز جهانی قدس عرصه پیشتازی و تلایداری ملت مسلمان ایران در رهایی محرومان و مستضعفان جهان. روز جهانی قدس روزنه امید ملت مظلوم فلسطین و نوید مرگ محتوم امپریالیسم و صهیونیسم.
ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک بیجیده آوای زارم بشنو. پروانه ای می سوزد، کاشانه ای می سوزد، گهواره ای فریادی با خاری می سوزد. دیگر نمی بینی جز خون و خاکستر، هر سو پرستویی در خون زنت پرپر. شهری که چتری است آتش به سر دارد، جز ابر آتش ریز ابری نمی بارد. نه به باقی سردی، نه گلی، نه بویی، چراغی دیگر که زند سوسوی. دنیا دنیا دنیا، عاقبت این شب سرایت، لحظه های دیگر آید. لشکر شیطان گریزد، بوی صبح باور آید. این همه قم به کجا تا که؟ صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوازارم بشنو. پروانه ای می سوزد، کاشانه ای می سوزد، گهواره ای فریادی با خاری می سوزد.